برای افزایش نرخ ارز رو گرفتیم و فکر میکنیم که حتما این کمک میکنه به کاهش تقاضا به رفع خشک شدن اون بازار.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید محمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران.
ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. همراه ما باشید. همچنان در ادامه روی خط اقتصاد در نشست مشترک شرکت عمران شهرهای جدید و ستاد اجرایی فرمان امام با هدف تسریع در تکمیل 8599 واحد نهضت ملی مسکن در 5 شهر جدید کشور، اختصاص بسته حمایتی 200 میلیون تومانی برای متقاضیان این واحدها تصویب شد. بسته‌ای که شامل کمک بلاعوض و تسهیلات متناسب با دهک‌های درآمدی. آقای شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، در ادامه برنامه در کنار ما هستند تا از این خبر بیشتر بشنویم. آقای ملکی، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت سرکار و کلیه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خدمت سرکار هستم.
متشکرم. آقای ملکی، بفرمایید که کمک بلاعوض و تسهیلات پیش بینی شده برای دهک‌های مختلف چطور میتونه مشکل تأمین آورده متقاضیان رو برطرف بکنه؟
خب وزیر سرکار، عرضم که ما مطلبی رو که عنوان فرمودید بحث همکاری مشترکی هست که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست که برگرفته از یک تفاهم نامه فیما بین وزارت و مجموع ستاد هست و بر اساس پیگیری هایی که وزیر محترم راه و شهرسازی خانم دکتر صادق دارن برای تسریع در انجام پروژه های مسکن حمایتی، ستاد اجرایی حدوداً 35,000 واحد رو با وزارت راه و شهرسازی در قالب تفاهم نامه در سال 1402 در واقع تنظیم کردن که از این تعداد نزدیک به 8500 واحدش مربوط به متقاضیان در شهرهای جدید هستش که ستاد اجرایی به عنوان کارگزار در واقع اجرای این پروژه ها رو تو دستور کار داره که نحوه انجام و همکاری ما اینه که ستاد اجرایی به عنوان کارگزار هم انتخاب پیمانکار رو در پروژه های مربوط به شهرهای جدید به عهده داره، هم در واقع عملیات اجرایی و نظارت بر انجام کارها. کمک هایی هم که خود مجموعه ستاد اجرایی انجام میدن علاوه بر موضوع کارگزاری اجرای فیزیکی پروژه ها، موضوع کمک به دهک های در واقع مشمول رو تو دستور کار دارن که بر اساس این تفاهم نامه دهک های 1 تا 7 در واقع متقاضیان اونها به عنوان جامعه هدف ستاد اجرایی و این تفاهم نامه فیما بین هست که در شهرهای جدید 5662 نفر از اون مجموع مشمول دهک 1 تا 7 هستند. کمک هایی رو که خود ستاد انجام میده این رو هم به 2 دسته تقسیم کردن. دهک 1 تا 4 که معمولا به 2 شیوه کمک میکنن. یکی کمک بلاعوض هستش، در این قالب حدود 100 میلیون تومان به متقاضی در واقع اختصاص میدن و علاوه بر اون مکملش یک تسهیلات 4% با بازپرداخت 5 ساله رو به صورت تسهیلات هم در واقع پرداخت میکنه به متقاضیان دهک 1 تا 4 که مجموعاً پرداختی ما در واقع از طریق ستاد اجرایی به این پروژه ها عدد 200 میلیون تومان هستش که 100 میلیون تومان بلاعوض و 100 میلیون تومان هم به صورت تسهیلات هست. این پرداختی هم متناسب با پیشرفت فیزیکی کار توسط ستاد اجرایی بر اساس اعلام همکاران ما در شهرهای جدید به حساب مسدودی متقاضیان برای برداشت مستقیم در راستای تکمیل پروژه اتفاق میفته. در واقع مطلب دومی که دهک 5 تا 7 هم جز جامعه هدفی هستن که ستاد اجرایی کمک میکنه برای این تعداد در واقع متقاضی در قالب این دهک 5 تا 7 هم مجموعاً 200 میلیون تومان تسهیلات 4% با بازپرداخت 5 ساله هم تو دستور کار هستش که معمولاً برای این دهک 1 تا 7 اونهایی رو که مشمول میشن بر اساس سامانه این افراد شناسایی میشن و توسط ستاد اجرایی این پرداخت ها اعمال میشه که بر اساس جلساتی که ما با مجموعه ستاد اجرایی به صورت در واقع دوره‌ای داریم که آخرین جلسه‌اش هم همین هفته بود، بنا به در واقع تأکیدی که وزیر محترم راشدی در جلسات هفتگی شورای مسکن داشتن که موضوع دهک‌ها رو در اولویت اجرایی قرار بدیم، لذا این جلسات مستمر رو برای اعلام در واقع واریزی ها از طریق ستاد اجرایی تو دستور کار داشتیم. هدف از در واقع این کمک ها هم بحث تقویت بنیه مالی متقاضیان هستش که ما معمولا یک واحد مسکن حمایتی رو یا از آورده متقاضی هست یا از تسهیلات بانکی، برای که بتونیم کمک کنیم به متقاضیان تو بخش آورده یک کمک تکمیلی هستش برای سرعت دادن به انجام کار پروژه، که خوشبختانه این کمک هم که به موقع اتفاق میفته و عمدتاً هم تو پروژه پیشرفت بالا هست، سریعتر در واقع ما شرایط بهره برداری از پروژه ها رو فراهم میکنیم.
آقای ملکی، الان چه تعداد از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تامین آورده از چرخه طرح ها خارج یا غیر فعال شده؟
ببین، ما در واقع تأکید بر خروجی افراد از چرخه مسکن حمایتی یا از سامانی که تحت عنوان سامانه تم هست رو نداریم. عمدتا سعی میکنیم متناسب با توان اقتصادی مردم و البته با توصیف اینکه هر کدوم از متقاضیان بتونن به موقع آورده رو بیارن، به موقع و سریعتر واحد و تعویض بگیرن که در واقع یک شرایط بهره برداری مناسب با قراردادهایی که با سازندگان داریم رو فراهم بکنیم. ما سعیمون اینه که باز از زمینه تاکیداتی که در جلسات شورای مسکن وزارت رو شهرسازی هست، ما بیشتر نگاهمون و توجهمون به بحث دهک‌های یک تا هفت هست. این هم دولت خودش از طریق نهادهای حمایتی مثل بنیاد مسکن، کمیته امداد، ستاد اجرایی، بهزیستی و مواردی از این دست، منابع اونها رو بگیرن در اختیار این جامعه هدف قرار بدن که شرایط خروج از در واقع مسکن حمایتی و این سامانه براشون فراهم نشه، بتونن در صف این کار باشن که ما بتونیم انشاءالله واحدها رو بسازیم، تحویل بدیم. علاوه بر این هم تمهیداتی در شورای عالی مسکن به ریاست جناب آقای رئیس جمهور و پیگیری‌هایی که وزیر محترم راشدی دارن، این که بتونن هم از ظرفیت منابع کمک دولتی، هم از محل مولدسازی خود وزارت راهشهرسازی در شهرهای جدید و ادارات کل راهشهرسازی و هم حمایتی که مجموعه دستگاه‌های نهادهای حمایتی دارن، مجموعاً این هم‌افزایی باعث بشه که ما در واقع اون شرایطی رو که لازم هستش برای دهک‌هایی که نیاز هستش که ما کمک بیشتری بکنیم، کمک به آورده اونها رو تو دستور کار داشته باشیم، اینا به عنوان اولویت کار هست. تأکید و در واقع برنامه ما اینه که این مجموعه از این صف کار خارج نشن و انشاءالله بتونیم مسکناشون رو با کمک هم دیگه، هم از ظرفیتی که منابع بانکی دارن و همکاری خوبی که سیستم بانکی دارن، این شرایط رو فراهم بکنیم و همه بتونن انشاءالله از این ظرفیت
انشاءالله. آقای ملکی، خب اشاره کردید که در واقع منابع مالی برای تامین این بسته چی هست. میدونیم که ما با افزایش نرخ مسائل ساختمانی روبرو بودیم، آیا فکر میکنید که این بسته حمایتی بتونه به تکمیل این در واقع طرحهای مسکن ملی کمک بکنه؟
ببینید، این کمک ها میتونه این شرایط رو فراهم بکنه که ما زمان بهره برداری از پروژه ها رو کاهش بدیم، یعنی در بخصوص پروژه هایی که داره پیشرفتگی بالا هم هستن، اجازه ندیم شرایط افزایش مساله و این تورم خیلی تأثیری بر قیمت تمام شده وعده‌های نهضت ملی رو اعمال بکنه. لذا این بسته های کمکی در خیلی از موارد هم در شهرهای جدید و هم در سایر مواردی که ادارات کل متولی اجرای اونها هم هستن، این موضوع کمک کرده که ما بتونیم در این شرایطی که شاید افزایش قیمت مساله در واقع در سطح بازار اثر میذاره بر قیمت تمام شده تولید یک واحد مسکونی، جدا از موضوعات مسکن حمایتی، در حوزه انبوه‌سازی، در حوزه در واقع فعالیت افرادی که تو این بخش هم دارن کار انجام میدن، این موضوع باعث میشه که ما بتونیم به موقع منابع رو بیاریم و خیلی مشمول افزایش قیمت نشن. این سازوکار و این هم‌افزایی که بین مجموعه وجود داره دقیقا داره کمک میکنه در راستای اینکه این افزایش قیمت خیلی مشمول.
آقای ملکی، الان مگه وضعیت پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای پرند، فولادشهر، سهند، مهاجران و مهستان چجوریه که حالا شما میفرمایید که این بسته حمایتی میتونه کمک بکنه و تسریع در بهره برداری از این طرح‌ها. خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، ممنونم.
ما مجموعاً در شهرهای جدید نزدیک 142 هزار واحد رو الان مشغول به اجرا هست. از این تعداد ما تا به حال چیزی حدود 49 همت از محل آورده متقاضی ها، نزدیک 29 همت از محل سیستم بانکی، یعنی بیش از 70 همت در واقع ما تونستیم وارد چرخه پروژه های اجرا در واقع مسکن حمایتی تو شهرهای جدید داشته باشیم. این باعث شده که ما از حدودا شهریور 1403 تا به امروز روند رو به رشد اجرای پروژه ها رو بر اساس پیشرفت میانگین پروژه ها داشته باشیم، یعنی به طوری که ما در شهریور 1403 میانگین 142 هزار واحد 18.7% پیشرفت فیزیک بوده، با مشارکت مردم که هم آورده خودشون بوده هم سیستم بانکی هم کمک‌هایی که انجام دادن، الان پیشرفت فیزیکی در شهرهای جدید به اضافه این پنج شهری هم که سرکار فرمایش کردید به حدود 42% رسیده. یعنی روند رو به رشدی است، خدا رو شکر، هم در مجموعه شهرهای جدید هم در سایر پروژه‌هایی که وزارت روشن
سازی. بسیار خوب، متشکرم. امیدوارم که این شکل از حمایت مالی بتونه به سایر طرح‌های نهضت ملی مسکن هم تضمین پیدا کنه. متشکرم از شما آقای شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید. خدا نگهدار. در روی خط اقتصاد با شما هستیم، جایی که اقتصاد رو از نزدیک دنبال میکنیم. مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر همراستایی بخش عمده استانداردهای خودروی کشور با مقررات بین المللی از برنامه ریزی برای اجرای 21 استاندارد تجدید نظر شده و حرکت به سمت اجرای 122 استاندارد جدید در حوزه ایمنی و هوشمندسازی خودرو خبر داد. همراهیم با آقای علی عبدی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد. آقای عبدی، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای عبدی، اگر استانداردهای خودرویی بروز هستن، به نظر شما دلیل فاصله کیفی برخی خودروهای داخلی با محصولات جهانی چیه؟
خدمت شما عرض کنم، من اجازه میخوام اول یه توضیح در مورد فرایند اجباری شدن استانداردها خدمتتون عرض بکنم.
خب این اجباری شدن که الان دو سه سالی هستش که اول از اون استانداردهای 85 گانه شروع شد، بعد افزایش پیدا کرد به 122 استاندارد دیگه، درسته؟
البته شروعش از 11 استانداردی بود در سال 82 اجباری شده بود، رفته رفته این استانداردها بروز شدن، درسته. و تعدادشون هم زیادتر شد که نهایتا الان در حال حاضر 85 استاندارد اجباری در حوزه خودرو ما داریم. این استانداردها وقتی اجباری میشن لازمش این هستش که حتما شورای عالی استاندارد این قضیه رو تصمیم گیری بکنه و ابلاغ کنه، و بعد از اینکه اجباری شد که زمانش هم، حالا زمان اجباری شدنش هم در حقیقت ما آگاهی میکنیم با تعاملی که همه ذینفعان داریم، در دوره‌های متوالی و به صورت مستمر، خب این استانداردها، اون استاندارد اولی مورد بازنگری قرار میگیره هر چند سال
یعنی به روز میشن این استاندارد.
هر به داخل وضعیت مرجع استانداردی که ما ازش استفاده کردیم در تدوین استاندارد وقتی ویرایش میخوره، هر چند سال به طور متوسط هر 5 سال یه بار این استانداردها به روز میشن.
من خاطرم هست که ما 4-5 سال پیش یادمه که خیلی از خودروها رو که مثلا از نظر ایمنی با نواقصی روبرو بودن، سازمان ملی استاندارد از خط تولید خارج میکرد، یعنی برخورد خیلی قاطع و جدی بود. الان هم همینجوره؟
الان هم به همین صورت. من این مقدمه رو گفتم که اول این خدمت رو عرض کنم که اون 21 استانداردی که شما فرمودین در حقیقت تجدید نظر اون استانداردها بود، یعنی در حقیقت
استانداردهایی که بودن و حالا
بله اجباری شده باشه، این
بله.
تجدید نظرش انجام شده بود و فرآیند به این صورت هستش که ما در اجرایی کردن استانداردهای جدید با توجه به اینکه امکان داره که که در حقیقت در صنعت چالش ایجاد نکنه، امکان اجراییش باشه، آزمایشگاهش باشه، امکان بازرسیش باشه و سایر امکاناتش باشه. ما در حقیقت با تعاملی که میکنیم با همه ذینفعان و ذیربطان و دستگاه ها و در حقیقت کسایی که امکان داره که بهشون ارتباط پیدا کنه این قضیه، تصمیم گیری میکنیم در مورد زمان اجرایی شدن. اون 21 استانداردی که شما فرمودید استانداردهای جدید،
بله فرمودید که استانداردهایی هست که به روز شده، تجدید نظر شده. من پاسخ سوال اولم رو نگرفتم، یعنی الان ما مطمئن باشیم، امیدوار باشیم آقای عبدی که اضافه شدن این استانداردها و در واقع به روز شدن اونها فقط روی کاغذ نیست، نظارت دقیق اتفاق میفته، برنامه عملیاتی شفاف هست، ضمانت‌های اجرایی بیشتر هست و این موضوع جنبه نمایشی نداره بلکه یک برنامه کارآمده که امیدواریم که به بالا بردن کیفیت خودروها منجر بشه. همینطوره؟
همینطوره، 100% همینطوره. البته من یه توضیح خدمتتون بدم، استانداردهایی که سازمان استاندارد اجباری میکنه عمدتاً هلوش موارد ایمنی هست و حالا بحثای کیفی قضیه دیگه داره. کیفیت اصولاً با استاندارد یه تفاوتی داره با هم دیگه، در این حالی که خیلی به هم مرتبط هستن ولی تفاوت عمده‌ای دارن. در حقیقت متولی موضوع کیفیت وزارت صنعت معدن تجارت هست، ما متولی رعایت استاندارد هم هستیم که عمدتاً هلوش مسائل این در حقیقت ایمنی هستش. در مورد اون چیزی که شما فرمودید در خلاصه، بله ما همون روالی که از قبل داشتیم داریم. ما یه در حقیقت خود یه سری خودروها رو در حقیقت تایید نو بهشون میدیم که اون تایید بعد از اینکه تایید نو گرفتن که به طور حالا من خدمتتون میگم در سال 1404 ما حدود 95 صدور تایید نو در مورد خودروها داشتیم.
بله
95 تیپ از خودرو ما تایید کردیم که امکان تولیدش رو داشتن. بعد از اینکه تایید رو میگیرن در حقیقت میره در نظارت های تطابق تولید. در نظارت های تطابق تولید یکی از حالا بارسترین آزمون هایی که اخیراً خیلی هم در موردش بحث شد آزمون های برخورد هست که من حالا یه آمار خدمتتون بگم. ما 238 مورد آزمون در 3 سال اخیر آزمون تصادف داشتیم، علاوه بر اینکه حالا این آزمایشگاه رو در اون زمان نداشتیم، با ارسال نمونه به خارج کشور تمام این آزمون ها انجام میشد، رصد میشد، اگر مغایرتی دیده میشد خب برخوردهای لازم با اون تولید کننده انجام میشد و اگر که لازم بود هم که توقف تولید میخورد که برخی از توقف تولید در مورد خودروها به لحاظ اینکه این بود که نتونسته بودن الزامات استاندارد رو رعایت کنن. خوشبختانه الان با راه اندازی این آزمایشگاه در داخل کشور خب بستر انجام آزمون در کشور وجود داره و این توضیح هم بدم که این استانداردش و تجهیزاتی که الان در حقیقت ما در کشور داریم مطابق استاندارد سال 2021 کسی کاملا بروز هست.
آقای عبدی، استانداردهای جدید چه تأثیری بر قیمت تمام شده خودروها میذارن؟
ببینید قطعا بدون تأثیر نمیتونه باشه، ولی بالاخره ما اگر بخوایم بالاخره ایمنی بالاتری داشته باشیم، امکانات بیشتری داشته از خودرو بتونیم استفاده بکنیم، باید بالاخره اون هزینه ها رو بپردازیم و لازمه این کار هست.
چون به هر حال قیمت‌های خودروها هنوز دستوری هست، ممکنه که در واقع با نوعی مقاومت از سوی خودروسازان روبرو بشه دیگه. اگر که این استانداردهای اجباری اتفاق بیفته نظارت زیادی رو میطلبه، چرا که به هر حال به گفته شما به قطع به یقین این موضوع بر روی قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت. مثلا ما میدونیم که باید بدنه خودرو از کیفیت خیلی خوبی برخوردار باشه، ترمزهای اضطراری پیشرفته وجود داشته باشه، در واقع اون حسگرهایی که انحراف از مسیر رو هشدار میدن و مواردی از این که مسلماً بر کاهش تلفات جاده‌ای اثر خواهند گذاشت و ایمنی رو بالا خواهند برد.
بله قطعاً به همین صورت هست، ولی که ببینید ما در رویه اجباری کردن استانداردها و همینطور در اجرایی کردن اون استانداردهای تجدید نظر شده در حقیقت ما این تعامل رو باید داشته باشیم به وزارتخانه‌های متولی، سازمان‌های متولی که مبادا ما یه چیزی رو الزام بکنیم که برای اونها قابل اجرا نباشه. همان که در مورد استانداردهای 122 گانه که از الان ما در حقیقت داریم حرکت می‌کنیم از 85 استاندارد تا 122 استاندارد، برخی از این استانداردهایی که اضافه شده 37 استاندارد برخیش واقعا نیاز به امکاناتی داره که اصلا شاید الان
یعنی الان ممکنه که در واقع خودروسازان این توان رو نداشته باشه.
باید پیش بریم تا انشالله بتونیم بچه لازم رو در این مورد فراهم بکنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای علی عبدی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران.
متشکرم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در تولید واکسن‌های دام و طیور از گسترش حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه خبر داد و گفت توسعه زیرساخت‌های تولید و حمایت‌های فناورانه چشم‌انداز خودکفایی در واکسن‌های راهبردی را نسبت به سال‌های گذشته بهبود بخشیده. آقای دکتر علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور روی خط برنامه روی خط اقتصاد هستند تا ما توضیحات تکمیلی رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر رفیعی پور درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، چرا با وجود اهمیت امنیت غذایی کشور هنوز به خودکفایی در تولید واکسن‌های دامی و طیوری نرسیده؟
خیلی ممنونم از این سوال کاملا فنی و تخصصی تو.
خواهش میکنم.
ببینید، زمانی که ما از تولید یک نهاده بیولوژیک صحبت میکنیم، این موضوع نیازمند هم علم و تکنولوژی و فناوری‌های نوین هست و هم خب محققین و متخصصینی که در این حوزه بتونن به کشور عزیزمون کمک کنن و کشورهای پیشرفته دنیا هم خب همین مسیر رو رفتن و الان در حوزه تولید واکسن، چه دام چه طیور و چه آبزیان، خب موفق بودن. کشور ما هم این رو با افتخار خدمت عرض بکنم در منطقه آسیا و همچنین در منطقه خاورمیانه و حتی آسیای شرقی جزو 3 یا 4 کشور اول منطقه خودمون هستیم در تولید واکسن.
الان یعنی چه میزان از نیاز کشور ما به واکسن‌های دام و طیور از داخل تامین میشه؟
بله، من اینو خدمت عرض بکنم، در حوزه دام به لطف تلاش‌هایی که طی دهه‌های گذشته صورت گرفته، امروز که من خدمتتون این مصاحبه رو انجام میدم، بیش از 97% نیاز واکسن دامی کشورمون، یعنی دام در حوزه بیماری های مشترک بین انسان دام، بیماری های استراتژیک دامی و بیماری های رایج دام، الحمدلله کشورمون در حوزه واکسن های دام به یک خوداتکایی و خودکفایی خیلی مناسبی رسیدیم، ولی در حوزه تیور فعلا حدود 30% واکسن های مورد نیاز کشورمون رو تولید میکنیم و من باز همین رو خدمت عرض بکنم، امروز هم ما در یه جلسه‌ای که خدمت عزیزانمون در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بودیم و وزیر محترم، یه اتفاقی که داره میفته در کشورمون و تکلیف قانونی برنامه هفتم هم هست، انشالله طی 5 سال آینده هر سال حدود 10 تا 15% از وابستگیمون به واکسن تیور برای واردات رو انشالله تبدیل به داخل خواهیم کرد.
یعنی ما در حدود 5 یا 7 سال آینده دیگه باید شاهد خودکفایی کامل باشیم در زمینه
واکسن تیور و آبزیان.
بله، وابستگی به واردات واکسن چه مخاطراتی برای صنعت دام، طیور و آبزیان کشور ایجاد میکنه آقای دکتر، و فکر میکنید که اگر این واکسن های داخلی توسط خودمون تولید بشه چه تأثیری بر کنترل بیماری های دامی و حفظ سطح تولید در بخش دام و طیور داشته باشه؟
بله، ببینید از دو جنبه من خدمتتون این رو توضیح خواهم داد. یه جنبه اینه که شما زمانی که یک واکسنی رو برای یه ویروس یا میکروب جدیدی که در کشور رخ داده میخوای از کشور دیگه تهیه بکنید، اون ویروس ممکنه مثلا 50% 60% ویروسی که در کشورهای دیگه تولید واکسن شده بر علیه ویروس یا میکروب کشور ما مؤثر باشه. خب این بالاخره تاثیر قابل قبولی نخواهد بود. ولی اگر شما واکسن سازی در کشور خودت این توانمندی رو داشته باشه که بلافاصله از اون ویروس در گردش کشورمون که حالا یه ویروس ممکنه وارداتی هم باشه به کشورمون، چه در حوزه بیماری های دام، چه در حوزه بیماری های طیور و چه در حوزه بیماری های
آبزیان،
شما زمانی که این امکان داشته باشی میتونی بلافاصله ویروس رو جدا کنی و این رو خالصسازی کنی، در اختیار واکسن سازا بذاری، بعضش رو تولید کنی و نهایتش تولید واکسن داخلی بشه. خب این سرعت عمل بالا میره، ارزش و قیمت اون بسیار پایین تره و اثر بخشیش هم به 85-90 تا 95% خواهد رسید. این بساید مزایای تولید داخله. و به قدر یقین من خدمت رو عرض بکنم، دولت 14 به دنبال اینه که عبور کنیم از تولید واکسن توسط حالا دولت و حتما اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کنیم و کردیم و مرکز رشد و شتاب دهنده‌هایی که توسط جوانان دانشمند و محققین دانشمند کشورمون ورود کردن به تولید واکسن، تولید کیت، تولید سرم‌های مختلف و حمایت دولت باعث شده که عرض کردم ان شاءالله طی 5 سال آینده در بحث تیور هم که میزان مصرفمون رو من خدمت عرض بکنم متوجه این عظمت تولید در داخل، هزینه های ارزی که از کشور خارج نمیشه خواهید بود. ما بیش از 11 میلیارد دوز ما واکسن تیور مصرف می‌کنیم در کشورمون. 37 نوع واکسن در کشور مصرف میشه که خب از این مقدار فعلا ما حدود 3 تا 4 میلیارد تولید می‌کنیم. بقیه‌اش وارداتیه و از کشور خارج میشه. اینها همش ارزش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانه که انشالله تولید واکسن تیورمون رو هم در آینده نزدیک که طی 4-5 سال آینده به یک عدد قابل قبول در کشور عزیزمون برسونیم.
الان تولید واکسن‌های راهبردی مثل تب برفکی و آنفولانزای پرندگان چه چالش‌های فناورانه‌ای رو در پیش روی خودش داره؟
ببینید من در مورد تب برفکی که خدمت رو عرض بکنم، جزو واکسن‌های دامیه که کشور عزیزمون بیش از 97% تولید می‌کنه. بس در موضوع بیماری استراتژیک تب برفکی ما هیچ نگرانی نداریم. در موضوع آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان هم باز این خبر خوش رو خدمت شنوندگان عزیز بدم، ما 8 سال پیش که برای کنترل و مبارزه بر علیه بیماری آنفولانزا فوق‌العاده پرندگان اقدام می‌خواستیم بکنیم، 100% واکسنمون وارداتی بود. یعنی تا 3 و 4 سال ما فقط واکسن وارداتی مصرف می‌کردیم، ولی امروز با افتخار خدمت عرض بکنم واکسن آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید میشه و ما از این بابت نگرانی نداریم. این خودش نشون دهنده اینه که ما در حوزه واکسن‌های خصوصاً اولویت‌دار و استراتژیکمون می‌تونیم متکی به شرکت‌های واکسن ساز دانش‌بنیان کشورمون باشیم.
چقدر در واقع این آمادگی رو دارید که شرکت‌های دانش‌بنیان رو همراه بکنید برای تولید واکسن‌های بومی؟
ببینید شرکتی که متقاضی تولید واکسن، خب تمام مجوزها و پروانه‌های ساخت رو سازمان دامپزشکی بر اساس ارزیابی‌ها و بازدیدهایی که انجام میده و ممیزی که از شرکت میکنه خدمت عزیزانمون، ما مجوزها و پروانه لازم رو میدیم. در کنار اون ما بازار بزرگی مصرف رو داریم، یعنی تولید کننده بلافاصله واکسنش مصرف میشه، خریداری میشه و به بقاش و ادامه تولیدش ادامه میده. تازه این در مورد داخل کشوره، ما قطعا با کیفیت بالای تولید واکسن میتونیم واکسن ها رو انشاءالله به کشور همسایه‌مون صادر کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از لطف و همراهیتون متشکرم و خدا نگهدار.